کنیم. پس از چاشت به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت 50 نفری پاکستان امروز به کابل رسید تا مذاکرات با تحریک طالبان پاکستانی را به پیش ببرد. طالبان افغان این مذاکرات را میانجیگری می کند. توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که دختران در این کشور باید به مکتب بروند، زنان باید کار کنند و در زندگی اجتماعی مشارکت کامل داشته باشند. و این را روز گذشته در دیدار با مقامهای آسیای میانه در قزاقستان گفت. وزارت خارجه جرمنی گفته که هفتوار حد اوسط حدود 200 تن از شهروندان افغانستان از طریق پاکستان وارد آن کشور می شوند. رئیس جمهور امریکا توافق کرده که به اوکراین سیستم های راکتی داده شود که اهداف را تا مسافت 80 کیلومتر به دقت نشانه می گیرد. و تیم ملی فوتبال افغانستان امروز در یک بازی دوستانه در برابر تیم ویتنام به میدان می رود. تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر از با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر
سلام شنونده های عزیز، من مرسلی نرسلا هستم و شما را به برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میرویم و با هم مطالب این هفته برنامه را میشنویم. میشنویم که حکومت طالبان میگوید آمادن برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر با ایران مشترکاً کار کنند.
ما با ایران یک سرحد طولانی داریم و در بعض ساحات سرحدی هنوز پسته های ما ایجاد نشده است.
در یک گزارش دیگر می شنویم که فعالان حقوق زن نگران آنند که کاهش ارائه خدمات صحی سبب افزایش خشونت در برابر زنان معتاد خواهد شد.
بسترهای فعلی ما به هیچ وجه یا جابگوی نیازمندی فعلی ولدفرا نیستند.
در مصاحبه با یک سرمایه گذار می شنویم که آیا افراد متمول جامعه مسئولیتشان را برای نجات جان معتادان بجا کردند یا خیر؟
تا به حال ما در هر بخش شفاخانه داریم، ولی در بخش معتادین ما شفاخانه کلانی که شخصی باش نداره.
می شنویم که هنوز نیز معتادان در جامعه مورد نفرت و آزار و اذیت قرار می گیرند.
معتاد بسیار از بار خطا شدن خود را به حوضچه مرداران داد و در آنجا گیر ماند.
در یک دراما می شنویم که چرا محمود با ادویه فروش درگیر می شود.
خوب یادر بده پیسه شد دیگه.
تو باش که من از جیبم پیسه بکشم. دستایتان را بلند کنین و از جایتان شور نخورین.
در نخست می پردازیم به اعلان آمادگی حکومت طالبان برای همکاری در مبارزه با مواد مخدر. به دنبال ادعای مقام‌های ایرانی در رابطه به افزایش میزان قاچاق مواد مخدر از افغانستان، وزارت داخلی حکومت طالبان خواهان اقدام مشترک کابل و تهران برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بین دو کشور است. مسئولان در وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی میگویند هنوز در امتداد سرحد با ایران پسته‌های کافی امنیتی ایجاد نکردند تا مانع قاچاق مواد مخدر شوند. تحلیلگران قاچاق مواد مخدر را مشکل جهانی و منطقه‌ای می‌دانند و مبارزه با آن را مسئولیت مشترک تمامی کشورهای منطقه عنوان می‌کنند. همکار ما جزئیات موضوع را گزارش می‌دهد.
به تازگی مقام‌های ایرانی در دیدار با یک هیئت بلغاریایی از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران شکایت کرده و گفتند که این وضعیت سبب افزایش قاچاق مواد مخدر از ایران به اروپا نیز شده است. وزارت داخلی حکومت طالبان میپذیرد که در حال حاضر آنان بر تمامی مناطق سرحدی بین افغانستان و ایران کنترل ندارند و گروه‌های مافیایی از این فرصت سوء استفاده می‌کنند. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت آنان آمادند از طریق گفتگو با مقام‌های ایرانی راه حل مشترکی را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر بین دو کشور دریابند.
ما با ایران یک سرحد طولانی داریم و در بعض ساحات سرحدی هنوز پسته های ما ایجاد نشده است. ما تلاش میکنیم تا جلو قاچاق را بگیریم، اما اگر ایران میخواهد که راه حل را برای این مشکل جستجو کند، ما آماده ایم با آنان ببینیم تا در مورد این موضوع از نزدیک صحبت شود تا از طریق کار مشترک یک راه حل مشترک پیدا شود.
رسانه های ایرانی گزارش دادند که از اواسط ماه حمل تا اواخر ماه ثور امسال بیش از 100 تن مواد مخدر هنگام قاچاق در سرحد میان افغانستان و ایران ضبط شده است. همزمان با منع کشت کوکنار و کاروبار مواد مخدر از سوی حکومت طالبان، رویدادهای قاچاق مواد مخدر در سرحد میان افغانستان، ایران و پاکستان نیز افزایش یافته است. هرچند بیش از یک ماه صدور فرمان رهبر طالبان در رابطه به منع کشت کوکنار می‌گذرد و در دو هفته اخیر برخی از کشتزارهای کوکنار نیز در جنوب افغانستان تخریب شده است، اما در این مدت هیچ گزارش از عملیات نیروهای طالبان بر فابریکه‌های تولید مواد مخدر نشر نشده است. هاشم الکوزی، عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر مشان و جرگه سابق افغانستان، میگوید مواد مخدر مشکل جهانی است و مبارزه با آن نیازمند همکاری میان کشورهای منطقه است.
این که کشورهای همسایه میگویند که مواد مخدر به کشورهای آنان قاچاق می شود، این مسئولیت خود آنان است. آنان باید مانع قاچاق در امتداد سرحدات خود شوند، چون آنان مسئول امنیت و اراضی خود هستند، زیرا طالبان کشت کوکنار را در افغانستان منع قرار داده و کشت نمی شود.
به اساس یافته های سازمان ملل متحد که در اواخر سال 2020 میلادی نشر شد، حدود 34% مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق ایران، 14% آن از طریق پاکستان و بقیه با استفاده از سرحدات شمال غربی افغانستان به بازارهای جهانی قاچاق می شوند.
در گزارش شنیدیم که تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را نیازمند مشارکت و همکاری جامعه جهانی می دانند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم. حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
و حال مطلب بعدی برنامه کاروان زهر. زنان معتاد و فعالان حقوق زن نگرانند که با کاهش خدمات تداوی ایتیاد در ولایات، معتادان زن همچنان مریض باقی بمانند و قربانی خشونت‌های خانوادگی خواهند شد. یکی از این ولایت‌ها فرا است، جایی که تعداد معتادان به ویژه زنان معتاد در ماه‌های اخیر بیشتر شده و زنان تازه تداوی شده نگران آنند که به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر باری دیگر معتاد شوند و قربانی خشونت‌های خانوادگی خواهند شد. مسئولان صحی فرا نیز امکانات موجود در بخش تداوی معتادان را کافی نمی‌دانند و خواهان افزایش بسترهای تداوی در مراکز ترک ایتیادند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
حدود یک ماه می شود که سلیمه در مرکز تداوی زنان و اطفال معتاد در فراه بستر است. سلیمه 8 سال از تریاک استفاده کرده و از میان خانواده 6 نفری تنها یک دخترش سالم است و باقی همه به مواد مخدر معتاد شدند. حال که قرار است تا چند روز دیگر وی از کلینیک ترک ایتیاد مرخص شود، نگران آن است که با توجه به دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر بار دیگر معتاد خواهد شد. سلیمه میگوید اگر دوباره معتاد شود، قربانی خشونت‌های خانوادگی خواهد شد، زیرا قبلا نیز به همین دلیل چنین خشونتی را تجربه کرده است.
میخواهم که به خیر به کار روی بیاورم و یک مصروفیت برایم پیدا شود تا مواد مخدر فراموشم شود. اگر مواد مخدر را ترک کنم، خانواده با من گزاره خواهد کرد، اما اگر مواد استفاده کنم، بار دیگر همان دلتنگی و گپ‌ها و کنایه‌ها آغاز می‌شود.
سلیمه بر علاوه خشونت‌های خانوادگی، رنج بیماری فرزندانش را نیز دیده است، زیرا نوزادانش در بطن وی و یا پس از به دنیا آمدن از دود تریاک مادر و پدر معتاد می‌شدند. به اساس ارقام سازمان ملل متحد، از میان هر 5 زن معتاد در جهان تنها 1 زن با امکانات تداوی تر کیتیا دسترسی دارد. اما بررسی های وزارت صحت عامه افغانستان در سال 1399 نشان می‌داد که دسترسی و سطح مراجعه زنان به مراکز ترکیتیات در این کشور حتی پایین تر از این است. در کنار اندک بودن تعداد مراکز تداوی، تبعیض خانواده ها میان مردان و زنان معتاد در افغانستان سبب شده تا به زنان اجازه بستری شدن در مراکز ترکیتیات دادن نشود و با آنان همانند یک زندانی برخورد صورت گیرد. پروین طوفان، فعال حقوق زن، میگوید با کاهش خدمات صحی در افغانستان زنان معتاد بیشترین آسیب را دیدند و به دلیل عدم دسترسی به تداوی ترک اعتیاد، درد اعتیاد و خشونت خانوادگی آنان را به سطوح آورده است.
فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است، باعث به هم زدن جامعه گردیده. کلینیک هایی که در گذشته وجود داشت بسیار کم و اندک شده، یا مثلا بعضی کلینیک ها بسته شده و یک کلینیک 35 بستر را که ما در ولایت فرا داریم ای بسنده نمی باشه، نمی تانه که جلوی وضعیت سیلی از معتادین بگیره.
مسئولان محلی ولایت فرا از ادامه ارائه خدمات صحی به زنان معتاد خبر می‌دهند، اما می‌گویند که چندین ماه است که کارمندان مراکز تداوی معتادان معاش دریافت نکردند. عبدالجبار شایق، معاون ریاست صحت عامه ولایت فرا، از نهادهای کمک کننده می‌خواهد که با توجه به افزایش شمار معتادان در بخش ارائه خدمات صحی به متقاضیان تداوی با آنان همکاری کنند.
بسترهای فعلی ما به هیچ وجه یا جاگوی نیازمندی فعلی ولایت فرا نیستند و معتادین ما به مراتب بیشتر از ایستند که نیاز به بستر دارند و باید به بسترهای ما نظر به ضرورتی که ما دارم زیاد شد.
در حال حاضر در ولایت فرا تنها 1 مرکز 35 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد فعالیت دارد که 15 کودک و 20 زن معتاد در آن بستری هستند. این مرکز توانسته در یک سال گذشته 140 زن و 100 کودک معتاد را در داخل بستر تداوی کند و بیش از 200 معتاد را نیز به گونه تداوی در منزل تحت تداوی قرار داده است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده‌های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و در ادامه مشکلات معتادان می رویم و از همکاری با آنان در جامعه آگاه می شویم. بیشتر بودن تعداد معتادان مواد مخدر در افغانستان سبب شده که دولت نتواند به تنهایی به آنان رسیدگی کند و زمینه کار را برایشان فراهم سازد. متخصصان تداوی اعتیاد به این باورند که اعتیاد یک مشکل اجتماعی است و افراد متمول جامعه نیز برای رسیدگی به معتادان مسئولیت دارند، زیرا مسئولیت اجتماعی یک اصل پذیرفته شده در تجارت و سرمایه گذاری است. همکار ما در رابطه با مسئولیت اجتماعی تاجران در قبال معتادان و کاهش تقاضا به مواد مخدر با سمیع‌الله، یک تن از سرمایه گذاران، مصاحبه کرده و از وی در رابطه با مسئولیت تاجران و سرمایه گذاران در این بخش پرسیده و وی ابتدا در رابطه با مسئولیت های افراد غنی جامعه صحبت می کند.
هر ثروتمند که هستن از لحاظ تجارتی دو مسئولیت دارن، یک مسئولیت اجتماعی دارن و دوم که هستن حسابدهی اجتماعی دارن، که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی و سوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند. دوم که هستن ایجاد وظایف هستن. سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستند در سطح شهرها، قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستند اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه. ادویه رایگان که هستند برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه. و سوم که هستند کمپ‌های تداوی که هستند اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستند اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستند برای اینا.
ما شاهد آن بودیم که برخی از ثروتمندان نهادهای خیریه ایجاد کردند، اما خیلی کم شاهد آن بودیم که یک مرکز تداوی معتادین را ساخته باشد و یا به آن کمک کرده باشد. دلیل آن چی بوده میتواند؟
دلیلش این است که زیادتر مردم فکر میکنند که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی است. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزا رو کمک میکنی، این موقتا کمک است. ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فساد که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سیومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت هستن. اگر در این بخش شفاخانه تخصصی ایجاد شود، از یک طرف که هستن امو مادیات به دست آورده میتونه، دوم که هستن آخرت، و سیوم که هستن جامعه از شر مواد مخدر و معتادین مسئول میشن. تا به حال ما در هر بخش شفاخانه داریم، ولی در بخش معتادین ما شفاخانه کلانه که شخصی باش نداره. اگر در این بخش سرمایه گذاری شوند و ما بتانیم که این 30 میلیون یک قسم مشتریای هستن، نه مشتریای متوقع، اگر به اینا توجه شوند ما میتونیم که امو خیر اخروی و دنیوی را به دست بیاره.
اگر ثروتمندان زکات مالشان را بپردازند، پول زیادی می شود و معتادان و خانواده های آن مستحق زکاتند. اگر همین زکات به این خانواده ها داده شود، چقدر سبب کاهش فقر خواهد بود؟
نه تنها که کاهش فقر می شود، بلکه چندین مفاد به وجود می آرند. یکی هستن که امرای قربانیان اصلی کمک می شود. قربانیان اصلی همین مردم هستن، نه؟ که یک عضو خانواده شان که هستن اونا معتاد شدن، کس دیگه ای ندارن که از اونا تمویل کنه و کمک کنه. اگر امرای اونا کمک شون، نه تنها که فقر کاهش پیدا میکنه، ولی خانواده شان هم کمک میشن که دسترسی به تعلیم پیدا کنه، زندگی داشته باشن و اطفال آینده شان رجوع به مواد مخدر نکنه. چهارم، گراف جرایم در سطح کشور که هستن کاهش پیدا میکنه. پنجم که هستن از فحشای جبری جلوگیری میشه. زمانی که جلو جرایم میگیریم، خود همین ثروتمند که هستن مسئول شد، موبایلش دوزی نمیشه، موترش دوزی نمیشه، خانوادهشان کسی شوانه سرش حمله نمیکنه، اون تمام جامعه که هستن مسئول شد.
چطور بتانیم که ثروتمندان به یه وادار بسازیم تا در بخش وقایه، در بخش تداوی و در بخش کار برای معتادین تلاش بکنن و بالاخره زمینه تداوی کار برشان فراهم بسازن؟
اول ذهنیت سازی هستن. دومی هستن که ما ایره ببینیم که اینا متضرر تا چه حدی هستن، آیا از معتادین یا از این بخش که هستن اینا متضرر هستن یا نیستن، و اینا رو بفهمانیم که اگر اینا در این بخش در دراز مدت سرمایه گذاری نکنه، این آتش که هستن دامنه خانوادهشان میگیره. مهم گپی هستن که ما باید چی کنیم که امرای اینا بشینیم، اینا رو بفهمانیم. اگر حکومت یک میکانیزم را به وجود بیارن که ثروتمندا را تشویق کنه که در این بخش نه تنها سرمایه گذاری کنه، ولی در پالویشان که هستن امو خیر کسی را برسانه، یعنی در پالوی سرمایه گذاری در دیگه موارد کمک کنه، کار کنه تا جلوی مشکل در سطح کشور بگیره. و کسایی که در این بخش قبل از قبل کار کردن، تجربه دارن، دنیا را دیدن، او تجارب خیش با دیگران شریک بسازه که تا سبب تشویق دیگران شود. بعضی برنامه های تشویقی هست اگر از طرف وزارت های مربوطه راه‌اندازیشون خوبتر هستن، مثلا یک ساحه را که در اونجا معتادین زیاد هستن، یک تجارت تشویق کنه که این ساحه را به نام خودت یا به نام کمپانی خودت میسازه. زمانی که یک منطقه مکمل به نامشان شد، تا که ایز زنده هستن، تا که اولادایشان هستن، این منطقه به نامشان هم تو ادامه پیدا میکنه. در اون منطقه که معتادین هستن، حکومت مکانیزم یا برنامه تشویقی رو اندازی کنه که بینا بگن که این منطقه به نام خودت شد و مسئولیت این معتادین به خودتان شد، یا که هستن یک شفاخانه ایجاد شوند، استراکچر ساختمانش از طرف حکومت جور شده و او وسایل ندارن، فرش هستن، ظرف هستن، الماری هستن، اگر به نام یک تجار شون و به او تجار گفته شون این شفاخانه مادام العمر به نامتان شد، فقط ایره شما تجهیز کنید، از یک طرف تشویق تجار میشن، نامشان در اونجا دایم العمر میمانه، سیوم که هستن تبلیغات رایگان برشان میشن، چهارم تشویق دیگران میشن.
شنونده های رادیو آزادی، شنیدیم که تاجران و افراد متمول جامعه نقش اساسی را در کمک به معتادان و خانواده های آنان دارند.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
معتادان بر علاوه مریضی ناشی از اعتیاد با فقر شدید نیز روبروند و از این رو گهگاه دست به جرایم هم می زنند. در این بخش می رویم و چشم دیدی یک باشنده کابل را می شنویم. فیض‌الله باشنده شهر کابل و مسئول یک شرکت سیاحتی در جاده میوند است. چشم دیدی وی از وضعیت اعتیاد و روزگار معتادان مواد مخدر نشان می دهد که هنوز نیز مردم در رابطه با اعتیاد آگاهی کافی ندارند. فیض‌الله می گوید که به نبود این آگاهی روز بیشتر پی برد که یک معتاد هنگام دزدی از یک گدام شهر دستگیر شد و با روز و حالت بدی روبرو شد. این که چشم دید فیض‌الله از وضعیت معتادان چگونه است، ادامه آن را از خودش می شنویم.
در جاده میوند یک شرکت کوچک سیاحتی دارم و جاده میوند مکانی است که در نزدیکی چمن حضوری کابل موقع داره و یکی از مراکز یا تجمع معتادین می باشه. یه خاطری تلخی که از معتادین دارم این است که در مارکتی که شرکت سیاحتی دارم، در پشت سر مارکت یک گودامی وجود داره که وقت چوکی یا میز کدام دفتر خراب میشه یا تخریب میشه به گودام منتقل میشه تا در آنجا نگهداری شوه. یک روز یکی از چوکی هم خراب شد و ما او را به گودام انتقال میدادم. یک از معتادین نگام کرده بود که با خودی فکر کرده بود که در گودام شاید لوازم زیاد باشه، بیا امی لوازم را به سرقت ببر. وقتی که نزدیک پیشین شده بود، معتاد از ایوار رد شده بود و مصروف شکستاندن قفل بود، یعنی قفل گودام بود. در این وقت افراد مارکت معتادین را دیده بود و وقت و به سرعت زیاد خود را به معتادین رساند. معتاد از دیوار خود را طرف کوچه انداخت، یک طرف دیوار مارکت کثافت مردم میاندازند و طرف دیگر دیوار یک جای بزرگ تجمع آب مردار یا حوضچه مردار است. معتاد بسیار از وارخطا شدن خود را به حوضچه مردار انداخت و در آنجا گیر ماند. هرچی کوشش کرد نتوانست خود را بیرون بیاورد، به خاطر از اینکه در داخل حوضچه بسیار گل و لای بود. خودم وقتی که این صحنه را دیدم بسیار به سرعت رفتم و یک تخته بزرگ را از گودام بیرون کشیدم و به یک جوان دادم و جوان هم معتاد را از حوضچه بیرون آورد و ما هم معتاد را به مارکت آوردیم. بعد از شستشو و تبدیل کالا او را به دفتر خود آوردم و یک از مشتری هم از پیشش سوال کرد که چرا دزدی میکنی؟ معتاد برایش گفت که برای پودر یا چرس دزدی ما نکردیم، برای این دزدی کردیم که گرسنه ام. و برایش گفت که تو برایم بگو اگر یک روز تو غذا نخوری هیچ گپی نیست، مردم یک روز روزم گرفته میتونم، اگر دو روز مردم غذا نخورم فرقی نمیکنه، اگر روز شوم شد برای شما کس خیرات هم نتا نان هم نتا، شما هم آخر مجبور به این میشین که تو دزدی کنین. گفت اگر امی دولت برای ما غذا یا نان میداد ما مجبور به این نمیشدیم که اینجا دزدی کنیم و دیگه هیچ چیز از او کار نداریم.
بله شنونده های عزیز، از فیض‌الله شنیدیم که هنوز نیز آگاهی کافی در رابطه با برخورد با معتادان در جامعه شکل نگرفته است. و حال مطلب جالب و پایانی برنامه کاروان زر. در این بخش درامه برنامه را میشنویم. قصه درامه از این قرار است که محمود در حالت خمار نزد بصیر می رود و از وی می خواهد که به وی تابلیت نشاور بدهد، اما بصیر به وی آدرس فروش تابلیت های نشاور را می دهد. هر دو به همان آدرس می روند و از تابلیت فروش می خواهند که به آنان تابلیت بدهد. تابلیت فروش نیز به آنان تابلیت نشاور می دهد. در این هنگام محمود دست به جیب برده و به جای پول تفنگچه را بیرون می کشد. این که اصل قصه چیست و بعدن چه اتفاق خواهد افتاد، این همه را در این دراما می شنویم.
السلام علیکم بادار.
و علیکم السلام. خیرت باشد، تو کیستی؟
مخو یارت هستم. یاره؟
یار من؟ نشناختمت بادار.
تو سر صورت مسایکو نمیبینی که ما و تو یاراستیم؟ ما مثل تو عملیستم و بادار.
ایمت بگو زراور که عملیستم.
اما بیبی که تو مثل ما عملی سخی نیستی. امی که مرا دیدی او چت گلیاره در جیبت انداختی.
خانه غریبی خراب شوه، فقط یک گلی داشتم، اگر دیگه می بود صدقه سرت میکدمش. خوی را بگو که من خود تا حال تو را در این منطقه ندیده بودم، چطور یک دفعه پیدا شدی؟
فامیل ما در ایران است. پلیس ایران مرا بزرگ کشید. ما عملی امی گلیستم. عالی را بگو که از کجا پیداش کنم.
این گلیا خود در هر دواخانه پیدا میشه. اونو دواخانه نزدیک قصابی که است، اونجا برو هر چیقه که بخوایی میته.
من در این منطقه نابلد هستم، تو برو تو را مشناشه.
شناخته و نشناخته نمیخوایه. بیاز و رنگ روخ از عملیاز که رفتی پشت کله تا بخورد بگویش که گلی جاندردی را بته. دواخانه والا میفهمه و گلی را میتید باز.
آلو خندی وال شدیم، بیا که هر دوی ما بریم. تو از مکد از زیاد کتش بلد هستی، گولی را تو بخوای پیسشم من میتم.
بیخی گل گفتی، برو که بریم برو. چند نمیخری؟
یارا دل من خواه هست که خوب زیاد بخرم. چی هر روز دواخانه رفته بریم؟ در قصه پیسش نشو، من پیسه دارم.
ای تو که از خیلی کلای ما در روغن افتاده دیگه. پیشو
خوب برو که آل زود بریم، مام زیاد خمار هستم.
برو که بریم برو. اینه، اینی دواخانه همو گلیارم مفروشه.
تو پیشو ما از پشتت میایم.
سعیست، بیا که بریم بخیر. سلام علیکم.
و علیکم السلام. بگوین چی خدمت کنم براتون؟
گلی جان در دیر کار داریم.
چقدر کار داری؟
این دیوال و میمان آمده و زود پس میره. در منطقه از یا این گلی پیدا نمیشه. خوز یاد بر ما بتر چقدر داری.
خو خیر، اینم یک کارتن مانده. اینه بیدی
بیدی. یارم من میگم زنده خوب باشی. خوب یادر بده پیسه شد دیگه.
تو باش که من از جیبم پیسه بکشم. دستایتان را بلند کنین و از جایتان شور نخورین.
تفنگچه؟ پلیس هستی؟
چی؟ پلیس؟
آه من پلیس هستم.
قماندان صاحب دواخانه ما قانونیست. اینه اینی جواز مسین سیل کنین. این گولیام صاحب قانونیست، در دواخانه پیدا میشه. دکترای گولیا را برای مریضا میتن.
تو حالا کتمه چالاکی میکنی ها؟ من میفهمم که گولیا قانونیست، اما تو را به شکل غیر قانونی مفروشی. تو چی حق داری که دوا را بدون نسخه دکتر بفروشی؟ او هم گولی نشاور.
کماندان صاحب من گفتم که
زیاد گپ نزن. کل جوانا را به نشه گرفتار کردی. این دواخانه است یا ساقی خانه؟
کماندان صاحب من را الابتن، باور کنین من بیگناستم.
چوب شو، من بیگناستم. در محکمه خواد دیدم که تو بیگناستی یا گناهگار.
شنونده های عزیز، مطالب برنامه این هفته کاروان زر همین قدر بود. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند نگه دارد.
کاروان زر.
موسیقی.